خب ابلیس وقتی یکی حکم خدا رو قبول نکرد، نگفت خدایا من الان خستم یا زورم نمیاد یا نمیدونم عذرخواهی کنم بگه من این سجده نمیکنم، نه، صرف وایساد گفت این حکم رو قبول ندارم. ممکنه یک کسی نماز نخونه، یه حکم خدا را در عمرش عمل نکنه، اما با شرمندگی، من تنبلم، شهوت برم غالب شده، نظر برم غالب شده، اما حکم خدا واجبه سر جای خودش. من شرمندم هستم، امید دارم توفیق و توبه نصیبم بشه و جبران کنه. این کفر نیست. کفر وقتی بگه این چیه آدم آدم شب دیر خوابیدیم، ما ساعتی 4 بعد از شب خوابیدیم، حالا پاش بودم 1 ساعت نخوابیدیم پاش بودم نماز بخونم، ما این چیه دیگه؟ یا حالا چه فرق میکنه پیش از آفتاب بخونی یا بعد از آفتاب؟ بعضی از این نواندیشان این هم ازشون نقل شده که گفته بودن نمازش قضا میشده بود صبحش، گفتن چرا پا میشه نماز؟ گفت حالا چه فرق میکنه پیش از آفتاب، آفتاب بیزده 2 دقیقه چه فرق؟ اونی که کفرآور است این است که حکم قبول نداشته باشه. اما اگه حکم قبول داره میگه من تنبلی میان، این موجب کفر نمیشه. البته عصیان بزرگی است اما کفرآور نیست. ابلیس وقتی گفت انا خیر من، ما لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون، این عبارت رو اخراج کنی بی خود میگی که تو سجده بکن، حق نداری به من بگی. دستور شما باید عاقلانه باشه. یعنی چی به من میگی به یک موجود پست‌تر سجده کنه؟ این منظور محتوای حرف ابلیس این بود. این شد گفت اخرج فإنک رجیم و ان علیک اللعنه الی یوم الدین. تعبیر قرآن هم این است که و کان من الکافرین. حالا فرمودن علمای ادبیات که اینجا کان به معنی ساره است، ولی شاید هم احتیاج نباشه به این تعبیر. کان یعنی کان، کان من الکافرین یعنی از اول هم در دلش این بود که اینجور دستورات را قبول نداره. بله برای خدا سجده کن چشم قبول داره، اما هر دستوری میده که برای آدم سجده کن، نه دیگه من این چون کسی نیستم. لم اکن نس شده، من اون نیستم. با گردن کلوفتی یارتا میگه حالا اشتباه کردم، من کارا نکردم اینا. لم اکن نس شده خیلی تعبیره مغرورانه ایست، من کسی نیستم که این کارا. این باعث این شد که ملعون از ابدی بشه. تنها یک سجده عمل نبود، این گفتنش حاکی بود از روح کفرش. حالا در شعرها اینا میاد که گاهی ابلیس به خاطر ترک یک سجده اینجور شد، اما تنها یک سجده. خیلی ها هستن یا عمری ممکن است 10 سال 20 سال هم نماز رو ترک کنن، بعدش هم توبه کنن قبول بشه، ملعونه از ابدی نشن. یه سجده رو ترک کرد، این چطور ملعون ابدی میشه؟ این نه به خاطر تنها فقط یه عمل بود، ترک یه عمل بود، ترک اون اعتقاد است، ترک اون ایمان است که من تسلیم تو نیستم که هرچی بگی عمل کنم. به هر حال این روح کما بیش در بنده هم هست، انشالله که در شما ها نبود. من هم اگر یک کسی یه جایی بهم بی احترامی بکنه خیلی بهم برمیخوره. گاهی ممکنه که تکلیف واجبی داشتم و عمل نکنم، ولی که اوقاتم دل شد بیشم معرفت آدم خودش هم نمیشناسه، نمیدونم چی تا دیروز نمیکنان بود حالا در مقابل ما هم. این کما بیشتر دل همه ماها کما بیش هست. بعضی ها خب سرمایهشون از این خیلی زیاده، اندوخته زیادی از تکبر در دل دارن، بعضی هم کم، ولی بالاخره کمش هم خطرناکه، مخصوصا که اینا مثل یک بذری میمونه که رشد هم میکنه. اول یه چیزی کمی کوچیکیست، اما یواش یواش رشد میکنه و همه دل را فرا میگیره، اون وقت خیلی خطرناک میشه. خب از یک طرف ما اینا پذیرفتیم، حالا بحث تفصیلیش و استدلالیش و اینا این کسی از احتش بر بیاد و وقتش داشته باشه به جای خودش، حالا به عنوان اصل مسلم و اصل موضوع پذیرفتیم که راه سعادت، سعادت ابدی بندگی خداست. هدف از خلقت همینه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگه اینو پذیرفتیم، بزرگترین دشمن این هدف خود بزرگ بینیه. عبادت نهایت کوشک شدن است. نقل می کنند گاهی هم از آثارش از بزرگان، آثارش کم و بیش دیده شده، اون چنان احساس کوچکی در پیشگاه الهی می کنند که حقیقتا برای بنده قابل فهم نیست. اینا هضم نفس نمی کنه. این چطور میشه مثل پیغمبری؟ ما میدونیم که چیزکی شنیدیم از مقامات پیغمبر، بالاخره کسیست که خدا او را اسمش حبیب الله گذاشتی، محبوب خداست، و ما معتقدیم در عالم خلقت به فضیلت او کسی نیست. یه همچه کسی نصف شب بلند میشه، سر میذاره روی خاک، صورت میذاره روی خاک، عشق از چشمان جاری میکنه، ناله میزنه، میگه الهی لا تکلنی الی نفسی. اون چنان خودشو کوچک میکنه، تذلل میکنه در پیشگاه. این چه جور میشه؟ آخه چی درک میکنه از خدا که اینجوری دست تذلل میکنه؟ ما واقعا نمیفهمیم، یعنی فهم بنده، معرفت بنده خیلی قاصر. ولی شک که ندارم که بودن کسانی که اینجور درک میکرده. حالا در زمان خودمون گاهی توی عکس ها و اینها این حالت سجده مرحوم آقای بهجت را میبینید، یا اونایی که بودن نماز ایشون را، حتی موقع سلام دادنشن درست نمیتونه سلام را ادا بکنه، گریه گلوش را میگیره، از سلام علیکم و رحمت الله میخواست بگی گریه گلوش را میگیره. آه چی میفهمید از این؟ نمیدونم، اما میفهمم که اون خیلی عظمتی برای خدا درک میکرد که من عقلم نمیرسه. یه همچو پوچکی را ما باید درک بکنیم تا تدریجا به قرب الهی نزدیک بشیم. بزرگترین دشمنش اینه که گردن کلفتی کنیم، من این با هم نمیست. اگه بیمار را تربیت باید بکنند برای یه همچه مقامی، باید از روز اول سعی کنند ریشه کبر را از دل بکنه، سعی کنند متواضع بار بیاره. بهترین راهی که خدای متعال برای همه مردم در نظر گرفته نماز. رو خاک بیفت، شریفترین عضو بدن تا پیشانیت را روی خاک بگذار، نهایت تذلل را در خودت مجسم کن. روزی چندین بار این کار را باید انجام بده، 17 حرکت، هر حرکتی دو مرتبه، 34 مرتبه اقلا باید این کار را انجام بده. چرا؟ تنزیهن لکم عن الکبر. چون میخواد تو را بسازه برای اون مقامی که فقط در سایه تذلل در پیشگاه الهی پیدا میشه، باید سعی کنه تو را از کبر دور کنی. تا اندکی از کبر در دل هست، آدم راه به اون مقام پیدا نمیکنه. در روایات ما چند چیز به عنوان ریشه های کفر معرفی شد. باز از چیزهایی که من در جوانی وقتی آشنا شدم، من اولین باری که مثلا کتاب اصول کافی رو مطالعه می‌کردم، دیدم یک بابیست باب ایمان و الکفر، یک بابیست در اصول الکفر. یعنی چی اصول کفر؟ کفر مگه ریشه داره؟ کفر یعنی انکار خدا، انکار رسالت، انکار عقاید. این دیگه ریشه‌ش یعنی چی؟ بعد روایاتشو که دیدم، البته مال بیش از 60 سال قبله، یادم میاد اون وقتی که آشنا شدم با اینا تعجب میکردم که این کفر دیگه ریشه‌ش، ریشه برای تعیین کردن یعنی چی. دیدم میفهمد چند چیز ریشه کفر، یکی کبر است، یکی حسد و یکی حرص. این سه چیز ریشه کفر. یعنی اگه این چیزا تو قبل تو قلب آدم باشی، این کم کم این ریشه ساقه میزنه، جوانه میزنه، ساقه میزنه، شاخ و برگ برمیاره، میوه میده، میوهش میشه کفر. اگه آدم این روح درش باشه که من در مقابل همه چیز نباید خضوع کنه، هرچی خدا گفت که نباید آدم قبول کنه، آدم عقل داره دیگه. حالا پیغمبر 1400 سال پیش گفته طبق اون شرایط و اون فرهنگ اون زمان و شرایط اجتماعی خاص، خوب یه چیزایی گفتن، خوب یه خودش درسته میدونیم، خوب بعضی هاشم درست نیست، باید نقد کرد. کتاب می نویسن نقد پذیری قرآن، قرآن رو باید نقد کرد. بعضی هاش که علم تأیید میکنه درست، اوناش که علم تأیید نمیکنه باید میذاش کنار. این روحیه این از اون کبر ناشی. اگه شما بررسی کنید، بنده هم همچون فرصتی نداشتم، همچون همتی هم نداشتم، اما اگه همچون همتی داشتم، رؤسا یک زلال را در عالم شخصیتشون رو بررسی کنید، اونایی که منشأ گمراهی دیگران شدن، ائمه الکفر، ائمه الضلال، اگر اینا را روحیاتشون بررسی کنیم، بنده عقیدم اینه، این عقیده هنوز دلیل قطعی خارجی نداره اما تاییدم مطمئن نه، اون چه بین همه اینها مشترک بوده غروره. اونی که همه اینا رو به این کفر و زلالت کشونده، نه تنها خودشون گمراه شدن، انسانهای دیگری بلکه میلیونها انسان رو گمراه کردن، روانه جهنم کردن، عامل اصلشون غرور بود. من اینجور میفهمم، من زیر عباره هر حرفی نمیرم، من خودم صاحب نظرم. همین باعث این شده که وقتی در مقابل یک کسی حرف حسابی میزده، میخواستن شخصیت خودشون رو ابراز کنه، یه حرف ناحقی را روش پافشاری کرده، لجبازی توش در اومده، بعد برای اینکه طرفدارانی پیدا بکنن، بالاخره این کم کم شده یک مرامی، کم کم شده یک مذهبی، گاهی هم شده یک دینی، برای اینکه حرف من رو پرسی بشه. هیچ بعید نمیدونم اگه تمام شخصیت هایی که ائمه الضلال و الکفر بودن، اگر بررسی بشه روحیاتشون، به همین نتیجه برسیم که عامل اصلی در انحرافشون خود بزرگ بینی بودی. اگر این اینقدر اهمیت داره، جا نداره که خدا نماز رو برای این قرار بده که این ریشه این فساد رو از دل آدمی زاد بکنه. ولی البته باز هم مخصوصا با توجه به فرمایشات سایر ائمه اطهار، مثل امیرالمومنین در نهج البلاغه، امام رضا در علل الشرایع و جای دیگه که نقل شده، این معناش این نیست که فقط برای این است، اما این یک ویژگی برجسته است برای نماز. سایر عبادات این هنر را نداره. روزه خیلی عبادت بزرگی است، حالا راجع به روزه صحبت می‌فرمایید، خیلی عبادت بزرگی است، اما این اثر را نداره که آدم عملا تذلل را، حقارت خودش در مقابل خدا مجسم کنه. به خاک افتادن، این هیچ چیزی دیگه جاشو نمیگیره. ولذا وقتی اون شخص خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که آقا من چیکار کنم که در آخرت با شما باشم، حضرت فرمود سجده های طولانی. در قرآن هم در مورد سجده یه تعبیرات خاصی داریم. می فرماید و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. درباره هیچ عبادت دیگه اینجور تعبیری من یادم نمیاد. اولا میگه سجده رو در شب انجام بده و اینکه هیچ چیزی ذهن آدم رو به خودش مشغول نمی‌کنه. تاریک، آرام، بی سر و صدا، خلوت، اونم لیلا طویلا، نه چند دقیقه یه سجده بکنی. و من اللیل فسجد له و سبحه، که قاعدتا نیست تسبیحش هم در همون سجده هست. سجده کن و تسبیح بگو، قاعدتا تسبیحش ها لااقل اینم یکی از مصادیق یا مصدیق مصداق برجسته شید. میگه شبی دراز را به سجده و تسبیح بگذران. ما که انگار به گوشمونم نخوردم چه آیه ای. شنیدیم که بعضی از بزرگانی همچو توفیقاتی داشتن. از صدر اسلام نقل شده از اویس قرن که او گاهی شب را اول شب تا آخر شب را با سجده میگذرون. میگفت امشب شب سجده است. از کسانی که در زمانهای نزدیک ما بودن، از مرحوم آشخصانندی نخودکی نقل شده که ایشون گاهی سجده هایی میگرفت، میکرد که ساعت های طولانی در یک سجده میگذرون یا در یک رکوع میگذرون. یه داستانی نقل شده، اینم به یادی از این بزرگوار کنیم، بلکه مشمول دعاهای ایشون در اون عالم قرار بگیره. این داستان رو من چند نفر شنیدم از کسانی که موثق بودن. نقل میکردن که ایشون یکی از عباداتش یا از شیوه های عبادتش این بود که گاهی شبها میرفت کنار گنبد حضرت رضا صلوات الله علیه، اونجا مشغول عبادت میشه پشت بام پنیر گنبد. حالا چه سری بوده در این نمیدونم، تو حرم شلوغ بوده، مثلا مزاحم دیگران بودی، چه جور بوده، به هر حال ایشون یکی از ویژگی‌هاش این بوده که بعضی عبادت‌هاش رو در کنار گنبد از رضا انجام. با یکی از خدام آشنا بوده که معمولا اون وقتا هر شب در حرم می‌بستن، مثل حالا نبوده. من یادم اون وقتی بچه بودم مشرف می‌شدیم، چند ساعت می‌گذشت در حرم می‌بست حرم از رضا. با یکی از خدام آشنا بود که وقتی در حرم میبستن، از یه در پشت بامی رو باز میکرد، ایشون میرفت پشت بام، میرفت مشغول عبادت میشد، تا سحر که برمیگشتن در باز میکردن، میمودن در باز میکردن، ایشون میومد پایین و میرفت مثلا برای نماز صبح و اینا. از این خادمی که در باره ایشون باز میکرده بود نقل شده که یک شب ایشون رفت برای پشت بام و مشغول نماز شد و من دیدم در رکوع است. هر چی صبر کردم دیدم سر از رکوع بر نمی‌داره. خیلی طولانی شد. اتفاقا هوا سرد شد و شروع کرد برف باریدن. من موندم متحیر چیکار کنم. حالا داره برخ میاد، ایشون هم از روپو سرپر نمیداره، من هم میخوام برم در ببندم چی کنم، نمیتونم بمونم، باید برم خونه، منتظرم هستن، کار دارم، اینجا بمونه خونه سرما زیر برخ چی کار کنه ایشون. من اومدم یه مقداری زغال و اینها آماده کردم که بذارم نزدیک ایشون، گریم سرده شد اقلا یه چیزی باشه که خودشو گرم کنه تا تمسک بیام در رو باز کنیم. برخواه در رو باز کنیم باز کنیم هستم و رفتمون برف همینطور ادامه دار. سحر خیلی من با وحشت و اضطراب مادم که این شیخ پشت بام زیر این برف چیکار کرده. همانم نبود در باز شد و بیام اونجا در پشت بام باز کردم و از پله‌ها رفتم بالا، دیدم ایشون همونطور در حال رکوع هست، در حدود 4 انگشت برف روی پشتش نشسته. از سر شب که من در بستم در حال رکوع بودی، برف آمده انگار نبود. تو اون بالا پشت بام اومدم ایشون دیگه تدریجا نزدیک اذان شد و نمازش رو تمام کرد و شو تکون داد و شو انگار اونم چیزی نمونده. بودن بعضی از بندگان خدا، شاید هم باشند، خدا بندگان خودش دوستانش رو مخفی میکنه در بین من، اما با ما از با امثال بنده خیلی فاصله داریم. من یه تو نمازم اگه یه ذکر رو 2-3 مرتبه بخوام تکرار کنم خسته میشم. نماز هم که تموم شد از سلام علیکم گفتم، این منتظرم این طرف اون طرف نگاه کنم اینم خبری نشده کسی، انگار تو زندان بودم. از سلام علیکم که گفتم در زندان باز شد. شما این حال رو مقایسه کنید، یک سجده شب تا صبح در حال سجده باشه، یک سجده در حال رکوع باشه، برف هم اومده پشتش نشسته باشه. ما خدا بگه همچو بنده چنین کراماتی بده که با یه دونه کشمش و خرما بیماری های دیگران را علاج بکنه، تعجبه. این داستان را هم من برای شما نقل کنم که در زمان رضا شاه یک آستان مقدسه حضرت رضا سلام الله علیه یه متولی از طرف شاه تعیین شده بوده. برای شاه خودش را متولی می دونست، نایب التولیه تعیین می کرد. یه نایب التولیه تعیین کرده بود، اومده بود در چیز، این خیلی فرنگی معاب بود، خودش مدت ها اروپا زندگی کرده بود اینا و خیلی رعایت بهداشت و از جمله از رعایت بهداشتیش و اینا بچه هاش و هر روز بدنش را با الکل می شست. دو تا بچه داشت برای اینکه اینا مریض نشند و میکروب درشون اثر نکنه، هر روز بدن اینا رو با الکل میشست، ضد عفونی میشه. اتفاقا این دو تا بچه مبتلا شدن به حصبه. خود پدر مادر و دیگران چیزشون نبود، این دو تا بچه مبتلا شدن به حصبه. بردن پیش دکترها امروز و فردا و این معالجه و معالجه، خوب نشد. بالاخره دکترها آخرن اشاره کردن که اینا دیگه قابل علاج نیستن، اینا مردنی هست. این آقای نایب التولیه یه پیشکاری داشت. پیشکار آدم مسلمان معتقدی بود، ولی خب بالاخره در دستگاه اونا کار میگه. یه روز این رفت به آقا گفت که آقا من یه نفر میشناسم خیلی مریضا و اینا رو خوب کرده، شما اگه اجازه بدید من این بچه ها رو ببرم پلوین، شاید برای اینا هم بتونه دوایی چیزی بینید. گفت دکترهای اروپا رفته و اینا من همه بردم، متخصصین اینا دیگه همه جواب کردن دیگه، کی مونده؟ گفتم نه ایشون دکتر اونچنانی نیست و اروپا و اینا هم نرفته، ولی خب خیلی تجربه هست، مردم خیلی بهش اعتقاد دارند و معالجه کرده خیلی هاشون. و کیه، کجاست؟ گفتم یه نفر از تو این مدرسه خیراتخان هست. مدرسه خیراتخان؟ یه چند تا فوش به این داد و برو گم شو. ولی خب خیلی نگران بود که بچه هاش دارن دست و پا میزنند و مشرف مرگ هستن. یه خود دیگه چند دقیقه دیگه یه بار دیگه رفتم بلوش و گفتم آقا شما که دیگه مایوس هستید از این بچه ها. دکترها همه جواب دادن شما که دیگه ناامید هستید. حالا این هم برید آخر خوب شد خود چه بهتر، نشد خوب کل اول یه چیزی از شما کم نمیشه، اونا میدارن میمیرن دیگه. بالاخره با زبان و چرب زبانی اینو حاضرش کردیم. ایشون تو مدرسه خیراتخان یه حجره ای داشت و یه حسیر رو افتاده اونش، مردم می اومدن اونجا یه انجیری یه مویزی بیشون داریم بخوریم. رفتیم تو مدرسه خیراتخان شاش حسنه. وقتی اومد دید حجره خاکالود یه حسیر اونجا افتاده، یه شیخ جلنبولی اونجا نشستیم، یه نگاهی کرد به این که خدمتی میرسن مالا من آوردی پیش کیه. ولی خب دیگه کار گذشته بود. اومد تو الان منتظره که مثلا مبلی چیزی بزنن دارش بشینه و اینا، نه یه حسیر چاره ای نیست، در اصلا نشست میگرسن. مرماش حسن این گفت مطلبی تیم کاری دارید فرمایشین. این پیشکاره پیش دستی کرد و گفت آقا ایشون دوتا بچه دارن مدتی اینا حسبه گرفتن و همه دکترها جواب دیدند و ما آمدیم اگر شما عنایتی بفرمایید. اونم حالا یه چشقره میره بگه پیش این شیخ چه چیزایی داره میگه. همیشون دست کرد تو جیبش و دوتا دونه انجیر در آورد. اون کسی که نه میگرد میگفت شاید خود پرز قباش و اینا هم به این دونه هست، انجیر هم چسبیده بود. این دوتا دونه انجیر داد به این آقای نایب التولیه و گفت بخور. گفت قربان من مریض نیستم، بچه هم مریضن اونجا. گفت باشه بخور. باز نگاه کردن این شیخ عقلش، من میگم بچه‌م مریضه تو خونه، میگه تو انجیر بخور بچه‌ت خوب میشه. بالاخره رو دروایسی گرفت و این دوتا دونه انجیر را انداخت و یه جوری قورتش داد و با عصبانیت بلند شد. بلند شد ما که از مدرسه با این پیشکارش میگیم اومدیم بیرون، هرچی از دهنش در میومد نصار ما کرد که من آوردی پلوی جسارت من. یادم احمقی میگم بچه‌م مریضه، میگه تو انجیر بخور بچه‌ت خوب میشه. پیش کی آوردی من و اینا کی هنگی؟ ما دیگه ما چی بگیم؟ هر چی گفت ما تحمل کردیم و بالاخره تا رسیدیم خونه. وقتی رسیدیم خونه دیدیم بچه ها نشستن دارن با هم بازی میکنن، بچه هایی که از جاشون تکون نمی خوردن. دیگه در حال احتضار بود که ما از اونجا بیرون اومدیم، نمی شد بیارنشون. باباه به دستور آشق حسن علی انجیر خورد، بچه ها توی خونه شفا پیدا کرده. اون کسی که اینجوری تسلیم خداست، میبینه خدا دوست داره شب تا صبح داشت سجده کنه رکوع کنه، می چشم تو دوست داریم در خاطر تو. خدا میگه حالا که تو بنده منی، منم اختیار شفای مریضه رو میدم به دست تو. چه معامله ایه؟ میارزه؟ همه اینها به خاطر این است که خودشو نبینه، بندشو کوچکی کن. شب تا صبح و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. حالا اون آیه آخر سوره اقرا را هم که میخونید که برای تقرب به الهی باید سجده کرد، بخواه اینکه سجده بالاترین نماد کوچکی و تذلل در پیشگاه الهی است. حالا اگر فرمود جعل لکم الصلاة تنزیها لکم من الکبر، می فهمیم که چه کلام حکیمانه است و چه اسراری در این نهفته است. امیدواریم به برکت انفاس قدسی از زهرا سلام الله علیها شمه ای از این حقایق نصیب ما هم بشه، ما هم گاهی توفیق یک عبادت مقبولی نصیبمون بشه انشاءالله.